اصلاحات همان گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در
مباحث ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الهی وقرس فی افئدتنا اشجار محبتک و اتمم لنا انوار معرفتک. بخشی از مناجات و زاهدین. خدمت شما فرهیختگان همیشه همراه سلام عرض میکنیم. با بحث عرفان اصیل در خدمتتون هستیم و بعد از اون که مباحث عرفان نظری تا حدودی به سرانجام رسید، چند نقدی که در اینجا مطرح است رو به بحث گذاشتیم تا ببینیم اصل مطالب و اشکالات چیه و پاسخ اساتید به اون اشکالات چیست. البته همونجوری که مستحضرید، اگر بخوایم کل مباحث و نقد و بررسی هایی که در این موضوع هست رو وارد بشیم، شاید بیش از یک سال در برنامه درگیر این موضوع بشیم و فعلا با اون هدف کلی و چارچوبی که میخوایم معیار عرفان اصیل رو بدیم هماهنگ نیست و بعضی از اشکال ها هم اصلا قابل طرح در این برنامه نیست. این که مثلا عرفان اسلامی رو ریشش رو هندی میدونن، ریشش رو نوافلاطونی میدونن، چون سبک بحثی که اساتید در اینجا مطرح کردن با توجه به آیات و استدلالی که بر آیات داشتن، اگر اشکالی بخواد باید بشه باید به اون شکل استدلال و برداشت از آیه اشکال بشه، چون اصلا به اون سبک مصطلحی که بخوایم کتابهای عرفامون رو در اینجا بخونیم خط به خط و اونها رو توضیح بدیم، این سبک در این مباحث دنبال نشد. من خدمت کارشناسان محترم برنامه سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا ادامه بحث امکان شناخت خداوند و کیفیت شناخت که اینها به عنوان اشکال به مطلب وارد شده رو به بحث بگذاریم. جناب استاد دکتر غفاری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. اندام از سلام و ادب خدمت جناب استاد تحریری و شنوندگان محترم برنامه دارم و در خدمتون هستم برای ادامه برنامه.
خواهش میکنم، از شما متشکرم. جناب استاد تحریری، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، با سلام خدمت حضرت عالی و جمعی تهیه کنندگان این برنامه و جناب آقای دکتر غفاری و جمعی شنوندگان عزیز.
از شما هم متشکرم. جناب استاد، در دو برنامه قبل که وارد نقد شدیم بحث امکان شناخت خداوند و اینکه عقل تا چه حد میتونه به اون شناخت برسه تا حدودی بحث شد، ولی هنوز نکاتی فکر میکنم باقی مونده که شما مخواد مطرح کنید در خدمتتونه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين. وقتی که ما موضوع بحث رو بررسی بکنیم نسبت به شناخت پروردگار متعال، منظور شناخت انسان است نسبت به پروردگار متعال. با تحلیل و دقتی که هم در خودمون بکنیم و هم در معارف دینی انجام بدیم، خواهیم یافت که به هر حال مخاطب ادیان الهی انسان است نه موجود دیگر، و به هر حال همانطور که امام حسین علیه السلام در اون روایت فرموده است که خدای متعال بندگان رو نیافریده است مگر اینکه او را بشناسند، وقتی که شناختن او را بندگی بکنن او را، وقتی که او را بندگی کردن استغنا به عبادتی ان عبادت ما سوا. بنابراین با یک دقت ابتدایی خواهیم یافت که انسان یک ویژگی داره که میتواند اولا بندگی خدای متعال رو انجام بدهد. این بندگی اساسا متفرع است بر شناخت پروردگار متعال که انسان بخواهد چه کسی رو بندگی بکنه. از این جهت انسانهایی که درکهای خود را مخفی کرده اند و دقت در اون ابزار شناخت خودشون نکردند که مبتلای به شرک، بت‌پرستی، ستاره‌پرستی و امثال اینها شدند، ما ملاحظه میکنیم که از یک طرف اساس خداشناسی و خداگرایی رو قبول دارن، لکن در تشخیص اون حقیقتی که در برابر اونها میخوان بندگی بکنند اشتباه کردن، اشتباه رفتند. لذا در خطاباتی که قرآن کریم در مرحله اول دارد با چنین کسانی خطاب میکند و اقوال انبیا را که بیان میکنه اولا در معارضه با چنین کسانی است و اساسا معرفت خدای متعال همونطوری که در برنامه‌های اولیه بحث رسید، خب مراتبی و شؤونی داره. یک معرفت فطری مطرح هست که اون معرفت فطری به گونه‌ای برای همه موجودات هست، منتها در انسان یک مقدار قوی‌تره که با یک نوع شعوری نسبت به خدای متعال همراه. معرفت فطری بدون شعور نمیتونه باشه، منتها این معرفت فطری کافی نیست در راهیابی انسان به خدای متعال. از این جهت خدای متعال در وجود انسان ابزار دیگر شناختی را قرار داده که بعضی از این ابزار خب محدود است، انسان را با همین عالم جسمانی و مادی مرتبط میکنه. این ابزار مایه اشتباه انسان ها میشه که اگر اون ابزار واقعی که عقل است به کار نیندازند، اون گرایش فطری به سوی خدای متعال به صورت حسی ظهور میکنه، همونطور که در مشرکین این گونه بود. مشرکین خالق رو قبول داشتن با فطرت حالا قلبی یا عقلی، لکن در مقایسه خودشون با خالق، خالق رو در ردیف خودشون میپنداشتن. از این جهت یک جنبه جسمانی به او میدادن. حالا البته منطق مشرکین مختلفه، همشون هم اینگونه نبودن، اجمالاً به یک موجود غیبی قائل بودن، منتها میگفتن ما اصلا دسترسی به اون نداریم. حالا بین پرانتز، اگر ما هم که معتقد به اسلام و معارف اهل بیت احسان و طهارت علیه موسی و سلام هستیم، یک چنین دیدگاهی رو داشته باشیم که به خدای متعال معرفت فطری داریم، اما این معرفت فطری مبهمه، وقتی که بیان سوال بشه که این معرفت فطری یعنی چی، اجازه ورود نداشته باشیم، اجازه تحلیل کردن نداشته باشیم، نتوانیم تحلیل و دقت بکنیم و بگیم فقط ما قبول داریم یک حقیقتی را. حالا اون حقیقت چیه، چگونه باید او رو مثلا بدانیم، آیا در رتبه موجودات هست یا نیست، موجودات در رتبه او هستن یا نیستن، فقط یک ارتباط دورادوری با او باید داشته باشیم، این به نظر میرسه که شبیه منطق اون مشرکینه، شبیه اونهاست که به هر حال اونها قائل شدن برای اینکه ما مرتبط بشیم باید وسائط رو خلاصه عبادت بکنیم، از قبیل ملائکه یا اجنه یا مظاهر اونها که بت یا خورشید و اینها باشن. لکن ما هر مقداری در وجود خودمون تأمل بکنیم خواهیم یافت که یک قوای قویی داریم که میتوانیم از آینده، از گذشته تا حدی اطلاع پیدا بکنی. این قوه، قوه عقلانی است که تحلیل میکنه از راه یک مفاهیمی به واقعیات عالم میرسه. حتی قوانین علوم تجربی هم اگر بخواهد جنبه قانونیت پیدا بکنه که کلی باشه، با موارد خلاصه بسیاری این قوانین منطبق بشه، باید با این محک‌های قوه عقلی خلاصه سنجیده بشه. بنابراین ما وقتی که خود رو ملاحظه میکنیم و از طرفی رجوع به بیانات نورانی قرآن و سنت میکنیم، خواهیم یافت که برای عقل انسان در شناخت عالم و حقیقت عالم و خدای متعال یک جایگاه بسزایی قائل هستند. لذا ملاحظه میکنیم که حضرات ائمه علیهم السلام وقتی که با منکرین خدای متعال برخورد میکردن، سعی میکردن که هم در رابطه با اثبات خدای متعال و هم در رابطه با اثبات نبوت حتی از دلائل عقلی استفاده بکنن.
بله،
یعنی یک بیاناتی رو بیان می‌فرمودن که اونها هم ابزار درکش رو داشتن، ابزار درک اونها را خلاصه ترغیب می‌کردن تا اینکه با اون موازین که اون موازین ما میگیم برهان، استدلال، راه به خدای متعال پیدا بکنند. معنا نداره که این میزان اثبات خدای متعال برای ما باشه اثبات وحی برای ما باشه، اثبات نبوت انبیا برای ما باشه، اون وقت خدای متعال در وحیش بیاد منکر حجیت عقل بشود و اساساً عقل رو به یک معنای دیگری بکنه، که گاهی بعضی از آقایون تعریفی از عقل دارن، به بحث استدلال عقلی هم گاهی تکیه میکنن، لکن وقتی میخوان تبیین بکنن عقل و استدلال عقلی را، از همون خاصیتش میندازنه.
جناب استاد، شما الان به نوعی در از فلسفه بیشتر دارید دفاع میکنید یا از عرفان؟ این استدلال های عقلی خب بیشتر در فلسفه مطرحه، ولی اون ادعاهای خداشناسانه که عرفا مطرح میکنن طبیعی است خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر.
بله، غرض این است که ادعای خداشناسی که در عرفان مطرحه، این خب مبتنی است بر این که ما اولا امکان شناخت خدای متعال را داشته باشیم. امکان شناخت خدای متعال به گونه ایست که اولا باید یک دیدگاهی را از خدای متعال ما داشته باشیم، قرآن به ما ارائه بده که خدای متعال حالا در چه مرتبه ای از هستی است و رابطه موجودات با حق تعالی چگونه است. اینها مسائلی است که باید روشن بشه. و اینکه انسان نسبت به چنین خدایی چگونه معرفتی میتواند داشته باشه، اون معرفت وقت چگونه است، اون چگونگیش در عرفان عملی بیشتر مطرح میشه. اما ما اینجا باید این موازین رو، امکان شناخت رو خلاصه اینطوری مطرح بکنیم: اول اون دیدگاه قرآن نسبت به خدای متعال. خدای متعال آیا از حقیقت نامتناهی خلاصه برخورداره یا نه؟ اون وقت این حقیقت نامتناهی شناخت او چگونه خواهد بود؟ آیا وجود حقیقت نامتناهی با وجود این کسرات منافات داره یا نداره؟ این کسرات با اون حقیقت نامتناهی چه رابطه ای پیدا میکنه؟ اینها دیدگاهی است که قرآن کریم به نظر میرسه که به ما داده که اولا با یک تحلیل های عمیق عقلی اینها را درک بکنیم، اون وقت بعد از التزام به این معارف قرآنی و عقلی به یک شرایط دیگر، به یک لوازم دیگری که اعمال صالح باشد ملتزم بشیم تا نفس انسانی خلاصه قوت پیدا بکنه، روح متعالی بشه، بتواند اتصال با اون حقیقت مطلق برقرار بکنه. اینجا بحث ما عمدتاً بر همین محوره که بیانات قرآن کریم در معرفی خدای متعال به گونه های مختلفی است. سطح فهم همه افراد را ملاحظه کرده و درک های ابتدایی را مانع از درک های عمیق تر از خدای متعال خلاصه نمی دانه و اساساً حالا در بحث آینده انشاءالله اشاره میشه از انسان یک معرفی های خاصی داره که این انسان به گونه ایست که می تواند اون رابطه حقیقی و متصل را با حقیقت نامتناهی اختالا برقرار بکنه.
ممنون. حالا شما هنوز یکی دو سه دقیقه فرصت دارید، میخواد بس بچرخه؟
بله.
ممنون از توضیحات جناب استاد تحریری. جناب دکتر غفاری در خدمت شما هستیم در مورد این خداشناسی که عرفا ازش دفاع میکنن تا چه مقدار قابل دفاع هستش و به تعبیری که شما هم در برنامه قبل اشاره کردید یک خاک رو با رب الارباب چه نسبتی است. این شاید به ذهن خیلی ها برسه، البته من هم برای خودم هم دوست دارم که اینجا مطلب روشن بشه که واقعا ما که محدودیم و این همه در جزئیات زندگی حسی خودمون در شناخت دست عجز رو بالا گرفتیم و حالا به تعبیر ابن سینا که ما در حتی عوارض هم ممکنه که عوارض مادی هم ممکنه که علم چندانی نداشته باشیم، میخوایم در مورد یک موجود مطلقی صحبت کنیم، اون هم با تعبیری که عرفا مطرح میکنن این تا چه مقدار امکان داره اگر این امکانش اثبات نشه، که البته در برنامه قبل ما داره اشاره شد از ابتدایی که وارد بحث عرفان شدیم فکر میکنم اگر این تکلیفش روشن نشه باب عرفان کلن مسدود میشه و فراوان هستن که در اینجا هم نقد دارم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. پیرامون سوال مهمی که مطرح شده است، البته در جلسه گذشته عطف به مباحث گذشته که بود، بنده در باب توجیه عقلی این مسئله، یعنی توجیه عقلانی امکان عرفان و امکان شناخت عرفانی به معنای همین به اصطلاح وصل و رسیدن به مقام ذات مقدس الهی برای انسان، عرایزی بیان شد در جلسه گذشته. در این جلسه بنا بود اونطور که عرض کردم که در باب این مسئله از حیث معارف روایی و معارف به اصطلاح مربوط به قرآن سنت و همینطور از حیث توضیح مسئله به لحاظ عرفانی و علم حضوری مطالبی رو عرض کنم تحت عنوان بحث معرفت نفس که البته اجمالش رو حالا بعدا اگر توفیقی بود در بحث های عرفان عملی با تفصیل بیشتر مطالبی عرض خواهد شد. ولی پیش از این که این مسئله رو به اصطلاح بحث بکنیم، من به جهت این که دیگه عبور میکنیم و بر نمیگردیم به این مطلب، مسئله رو در ادامه همون قسمت بحث جلسه پیش، یعنی در شناخت عرفان و امکان به اصطلاح عرفان، با توجه به نظر مخالفین این مسئله میخوام عرض بکنم. یعنی ما حداقل به حسب برداشتی که از آیات قرآن کریم میکنیم، مکرر در این طی این جلسات آیات فراوانی از قرآن کریم هست و همچنین روایاتی که مبین این معنا هست، ولی خب مخالفین عرفان و مخالفین این راه، اون دسته از مخالفین که خودشون افراد متدین هستند، جزء علمای شهر هستند یا اهل شریعت هستند اگر از علما هم نباشند، اینها بالاخره مستنداتی دارن برای مخالفت خودشون. میخوام من به بعضی از این اختلاف برداشت ها مستندن اشاره بکنم، چون اگر قرار بشه انسان هر کسی حرف خودشو بزنه و به سخن طرف مقابل توجه نکنه، این البته در مباحث اجتماعی، در مباحث سیاسی که انسان به اثر گرفتن یک قدرتی است و یک انگیزه های نفسانی، خب قابل توجیه هست، توجیه یعنی که چرا اینطور واقع میشه، ولی در مباحثی که مربوط به شناخت حقایق عالم، معرفت ذات مقدس الهی و سیر معنوی انسان، قاعدتا دیگه این جهات نفسانی نباید مطرح بشه و انسان باید با انصاف سخن طرف مقابل رو، کلام طرف مقابل رو توجه بکنه و ببینه سر اختلاف چیه. در جلسه پیش عرض کردم ما وقتی که از عرفان دفاع میکنیم یا از فلسفه، فرق نمیکنه، هر کسی که از هر چیزی دفاع میکنه، مخالف باید، یعنی مخالف منصف باید ببینه که تا جایی که ممکن هست سخن طرف مقابل رو به یک معنای معقولی تفسیر بکنه، نباید به معنای نامعقول رو تفسیر بکنه، و یا اگر در باره ای از کلمات مثلا طرفداران یک فکر اموری به نظر میرسه که حالا حقیقتا اشکال داره یا به نظر این شخص داره اشکال میرسه، مثلا نظر ظاهر، ولی از طرف دیگری با یک اصول و یک ادله و یک بیانات محکمی یک گروه دیگری از همون افراد یا همون فردی که بهش ایراد میگیرن در بیان دیگری مطلب رو با توجیه و با بیان صحیح بیان میکنه، انسان حق نیستش که اون جهتی که به نظرش اشکال میرسه و به اصطلاح ظاهرا مسئله داره این رو اصل بگیره و اون کلام صحیح رو نادیده بگیره. بنده میخوام بگم یک همچین اتفاقی دائما در بین مخالفین این بحث اتفاق میفته. ببینید، ما در جلسه پیش عرض کردیم که آیات فراوانی الی ماشاءالله در قرآن کریم هست که دلالت بر این داره که یک نحوه ارتباط تنگاتنگ که در واقع یک نحوه وحدتی و یگانگی بین خداوند و همه مظاهر هستی رو بیان میکنه. از ابتدای این بحث بنده عرض کردم اگر این وحدت و یگانگی بخواهد به این معنا تفسیر بشود که هیچ گونه جایی برای هیچ موجودی در عالم در هیچ مرحله‌ای، یعنی به غیر از خود مقام ذات مقدس الهی نیست، این البته اصلا دیگه جای بحث و گفتگو نداره، یعنی در اینجا دیگه صحبت از نه عرفان است نه چیز دیگری، اصلا جای بحث نداره. یعنی این معنای به اصطلاح غلیظ از وحدت رو کسی اگر بخواد بگه، این به این صورت قابل دفاع نیست. اگر احیانا در بعضی از کلمات بعضی متصوف و اینها دیده شده، یا افرادی هستن که افراد نادان این گروه ها هستن، و یا اینکه اگر کلماتی است که از یک افراد اهل فکر و معنا صادر شده، باید دید که مقصودشون چی هست، با کلمات دیگه توجه کرد و تفسیر کرد. ولی ما وقتی که میبینیم در کلمات عرفا، در عین اینکه سخن از این هست که در عالم غیری جز خداوند نیست، حقیقتی جز او نیست و حقیقت هستی یکی بیش نیست، در عین حال همین بزرگواران تصریح میکنند، حالا با دو تفسیر، یک تفسیری یعنی یک معنا رو به دو بیان میگن. یک بیانی که عرفای عظام میفرمایند که این کسراتی که شما در عالم میبینید، اینها مظاهر و ظهورات حضرت حق هست، ذات مقدس الهی یک ذات واحد و یگانه است و لیس فی الدار غیره دیار، ولیکن اون ذات مقدس دارای تجلیات و ظهوراتی است که این مظاهر هستی است، و اینها این مظاهر رو براش مراتب قائلن، تشکیل قائلن، درجات قائلن، و این مظاهر رو نفی نمی کنن. هیچ انسان عاقلی نمیاد این مظاهر رو نفی کنه. و در کلامات حکما در حکمت متعالی همین معنا به یک بیان دقیق فلسفی تبیین شده، یعنی وحدت شخصی وجود با توجه به بحث علیت تبیین شده، و اینکه این اشیایی که در عالم به عنوان عالم خلق و مخلوقات هستند، اینها همه مقام فعل خداوند هستند و عین ربط به ذات او هستند، از خودشون هیچ هویتی جز ظهور و جز اشراق ذات حق ندارند. بنابراین چه در این تبیین فلسفی و چه در اون تبیین به اصطلاح عرفا که به وحدت به تشکیک در مظاهر قائلن، هیچ کدام قائل نیستن که جز ذات حق در عالم اصلا هیچ نحوه کثرتی نیست. اگر صحبت از این میکنن که این کثرت موهوم است، اینها توهم است، اینها یعنی به عنوان اینکه اینها را اصیل بدانیم، یعنی فکر کنیم یه موجودی در مقابل خداونده، یعنی اینها حقیقتشون چیزی جز ظهور او نیستن، جز تجلیات او نیستن، جز مقام فعل او نیستن، برای او اصالت نباید قائل بشویم. این بیان به اصطلاح این بزرگواران است. اگر ما بخوایم اصرار داشته باشیم که بیانات یک افراد عاقل و متدین و متشرع و که خود اونها هم از علما و بزرگان دین هستن، به این معنا حمل کنیم که اونها میگن که در عالم اصلا هیچ شخصی، هیچ فردی، هیچ کثرتی جز خداوند نیست و همه چی، یعنی این لیوان آبم خداست، یک داستان حکایتی، حالا یه جملهش خوب نیست ولی میگن یک استادی در حوزه شاگردش رو دعوت کرده بود برای صرف غذا، حالا افطار بود چی بود اینها، و این شاگرد وقتی که آمد، این استاد خب براش رفت سفره انداخت، نماز خوندن و بعد سفره انداخت و غذا آوردن، دیده شاگرد نمیخوره، گفت آشا شما نمیخوری، دوست نداری مثلا غذای دیگه بیارم اگه این نمیپسه؟ گفت نه نه نمیخوره. واقعا مشکل چی و اینهای کمی تعمل کرد، گفت چرا پس شما غذا؟ گفت حقیقتش که من شبهه دارم در غذای شما. گفت چه بابی؟ گفت خب میگن شما با بهتری وجود قائل هستی، و این کفر شرک. گفت خب بهتری وجود چیه که من قائل هستم به نظر شما؟ گفت میگن که شما میگید همه چیز خداست. استاد خندید، گفت ببین اگر تو فکر میکنی، حالا اون تعبیری که آباد گفت، اگه من فکر میکنی من توی، حالا او گفت الاغ رو خدا میدونم، نه آقا جا نگران نباش، تو غذا تو بخور راحت باش، من چه فکر رو چه به تو ندارم. یعنی انسان واقعا چطور می شود که به یک افرادی یه همچین اعتقاد اینطوری نسبت بده؟ در صورت که اینها خودشون تبیین عقلی می کنند که این مطلب رو برطرف میکنه. آیات قرآن کریم رو ما شاهد میاریم، میگیم آقا قرآن کریم وقتی که میفرماید که و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی چه؟ یعنی خداوند بین انسان و قلبش، از قلبش به خود اون نزدیکتره. وقتی که میگه نحن اقرب الیه من حبل الورید، یعنی چه؟ یعنی خداوند چگونه از رگ گردن به ما نزدیکتره. وقتی که خداوند میفرماید که ما من نجوا ثالثه الا هو رابعهم، و وقتی که ولا خمستون الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، این یعنی چه؟ اینما وقتی که میفرماید که در تعبیر قرآن کریم اینما کنتم هو معکم، یعنی چه؟ وقت ببینید، من الان دیگه برای اینکه کلام رو از خودم نگم، یکی از آقایون که از همین آقایونی که هست که الان هم بالاخره از اهل علم هستن، اینا در یک کتابی در شرح خطبه 152 حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب نوشتن، ببینید مثلا چه جور می‌فرمایند. الله نور السماوات و الارض رو بیان کردن که حالا من عرض می‌کنم راجبش، نحن اقرب الیه من حبل الورید رو نوشتن، توضیح ندادن. بعد نوشتن جواب همه اینها بر اساس این است که بگوییم وجود واحد است، حالا که این مبنا در جای خود مخدوش است، بلکه باید گفت از همین آیه تغایر بین خالق و مخلوق استفاده می شود و آیه تصریح بر دو چیز دارد، یعنی که میگه نقل اقرب الیه من حبل الورید، بالاخره دو چیزه. یا وقتی که میگه که ما یکون من نجوا ثالثه الا هو رابعهم، میگوین از معیت استفاده اتحاد و عینیت میشود. جواب این است که معهم در آیه تصریح به دوئیت دارد و عکس مقصود قائلین به عینیت را اثبات میکند. در یکی دو کتاب دیگه هم همین مطلب هست از همین آقایون. عرض میکنم که انسان چگونه مطلب یک کسی رو تحریف بکنه. آقا کجای این آقایون میگن که عینیت و اتحاد یعنی که این خود ذات حضرت حقه؟ کجا اینطور میگن؟ در مورد این تعبیر که تعابیری که به اصطلاح در قرآن کریم هست، بازشون میگن که در باب رجوع به حضرت حق، میگن اینا هم عقلن و هم نقلن اشکال داره، اما عقلن زیرا که بنابر چنین معنایی باید منکر ممکن الوجود شد، در صفحه 70 میگن، اون مطلب قبلی در صفحه 29 بود، میگن برای این که چه این که وقتی یک حقیقت است و تنزل میکند بعد هم صعود میکند، صعود دارد، همه این مراحل سنخ یک دیگرن و یک حقیقتن و بینونتی در کار نیست، بلکه رجوع الالحق است و شروع از حق است، نتیجتاً هرچه هست خود حق است و نمیشود گفت مرتبه ممکن الوجود و مرتبه واجب الوجود، زیرا مرتبه ممکن یعنی در ذاتش نیاز است و مرتبه واجب یعنی در ذاتش بی نیازی است. ببینید این آقایون مقدمات حکمت رو یا متوجه نیستن یا خودشونو میزنن به عدم توجه. ممکن الوجود که میگوین در ذاتش ممکنه، یعنی کسی فقط با ابن سینا آشنا باشه این مطلب رو میفهمه، احتیاج به حال عرفا نداره. نه اینکه یک حقیقتیست به نام امکان وجود در اینها، یعنی اینطور نیست که اینا یک حقیقتی دارن به نام امکان وجود. اصلا بحث در این است که وجود بلغیره، یعنی این شی میگن تعبیر مرحوم ابن سینا این هستش که این من نفسهی لیس و من غیرهی ایس، یعنی اگه به خود این مرتبه نگاه کنیم هیچ نیست، نه اینکه یه چیزی هست به نام امکان وجود. این در این مرتبه که به خود شیشه رو قطع نظر از خداوند که نگاه بکنیم هیچ نیست، اما الان که یه چیزی هست، الان که نمیتونیم دروغ بگیم بگیم شی چیزی نیست. این چیزی که الان هست چیه؟ این پس مال این مرتبه نیست، اوست. اصلا تعبیر وجوب بلغیر یعنی این وجوب بلغیری که میگن اشیا واجب بلغیرند. حالا بعضی از افراد متوجه نشدن، ابن رشد حرف ابن سینا رو نفهمیده، این حرف رو بعد انداخته تو دهن که دو جور مگه وجوب داریم. نمیفهمن آقا منظوری نیست که دو جور وجوبه، وجوب یکیست، یک حقیقت بیشتر در عالم نیست. منتها الان این شی رو که ما میبینیم، که میبینیم این شی در هستی و در مرتبه خودش که این هیچی نیست. پس این وجوبی که الان در این هست، این مال خودش نیست. واجب بلغیر نه اینکه این یه وجوب داره، یه وجوب هم خداوند. این وجوبی که در این هست مال خودش نیست، این نمیتواند الان اینجا موجود باشه.
جناب دکتر معذرت میخوام، جناب دکتر یک دقیقه فرصت هست اگر جور جمع‌بندی بفرمایید که برنامه بعد ان شاءالله.
بله حالا من سعی میکنم دیگه. در یعنی این وجوب یعنی عین ربط شی به خداونده.
بله
این منظور این نیستش که ممکن الوجود یه چیزی است برای خودش به نام ممکن در ذات خودش. مقصود این است که ذات الهی وقتی که این ذات به خود خداوند در مقام خدا خداوند نگریسته بشود، این عین وجوب به ذات است، عین هستی محض است. ولی این هستی در مقام فعل، فعل همیشه تنزل از ذاته. آیا شما الان فعلتون عین ذاتتونه؟ فعل نه عین ذاته نه جدای از ذاته. این که ایشون میگه نمیشه، عقلا نمیشه، شما تصور درست نمیکنن در عقلی بعد هرچی تصور نمیکنن میگه نمیشه. آن فعل یعنی این سخنی که من میگم، این فکری که من میکنم، این حرفی که من میزنم، این سخن که عین حقیقت من نیست ولی بیرون از منم نیست. عینیت که میگن یعنی این، نه این که این عین ذات منه، یعنی خارج از حقیقت من نیست، این ظهور منه. ظهور در مرتبه ظهور اگر به تنهایی نگریسته بشود، یعنی قطع نظر از اون مظهر، این میشود ممکن و این هیچی نیست. ولی این قطع نظر از ممکن نیست، این عین ربط با اوست. آیات قرآن رو بدون این نمیشود معنا کرد. معیت، خب شما بگید معیت یعنی چی؟ حالا ما که نمیگیم که این عین ذات، میگیم فعله. فعل در مقام فعل در این اینکه ممکن هست ولی در این حال بدون ربط با اون ذات، بدون او هیچ نیست. این است که هو ظاهر و الباطن، همین ظاهر هم باز اوست، اگه اون نباشه همین ظهور هم نیست. میگن الله نور و سماوات و الارض، همین آقا میگن این رو ما نمیتونیم بگیم که این یعنی خداوند وجود روشنگر آسمان ها و زمین. بابا آیه میگه الله و نور و سماوات، چرا شما برمیگردونید؟ آیه که نگفت منور و سماوات. نور یعنی همین ظهوری که تو ما تو آسمان و زمین میبینه، اون خداست. چون هو ظاهر، ظهور هموست، هو ظاهر و الباطن، بطونش هم از اوست، ظهورش هم، ظهور مقام فعلشه. اگر آقایون جایی میگن عینیت به معنای این هست، نه اینکه ظهور رو منکر بشن، نه اینکه بگن ظهور ظاهر عین باطنه، نه اینکه بگن فعل عین ذاته. خب شما کلام یک کسی رو باید حمله بر معنای صحیح بکنید، نه حمله بر معنای غلط. و حالا باز در باب معیت و اینا نکاتی بود که الان وقتی صرف کنم، اگر لازم شد جلسه دیگر عرض بکنم و بعد ادامه اون بحث معرفت.
خیلی ممنون جناب دکتر غفاری. خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که در بحث عرفان، بعد از اینکه بحث عرفان نظری تمام شد، یکی دو سه اشکالی که به صورت جدیتر مطرح هست رو اساتید محترم به بحث گذاشتند که ببینیم نقطه نظراتشون چیه. امروز بحث شدش که اگر اشکال کنند که شناخت خداوند اونجور که عرفا مطرح میکنند چندان قابل دفاع نیست، اشاره شد که وقتی به قرآن توجه میکنیم، شناخت رو منحصر در این مرتبه حسی و بسیط مطرح نمیکنه، بلکه عمیق و عمیق‌تر میشه و جناب دکتر غفاری هم اشاره کردند که باید دقیقا مورد نزاع رو مشخص کنید که چی میگید. اگر منظورتون اونه که همه چیز خداست، این رو کسی از عرفای بزرگ مدعی نشده، حالا ممکنه به تعبیر ملا صدرای جهله صوفیه‌ای باشن که چنین ادعایی بکنن. سوالات دقیقا مشخص بود، یعنی از نحن اقرب و الیه من حبل الورید چی برداشت میشه کرد؟ یهول بین المرء و قلبه منظور چیه؟ همه اینها هم آیاتش در قرآن هست، هم مدعایی که عرفا در این مورد دارند، و سوال صریحی که در اینجا قابل طرحه اینه که اگر این کلمات گفته شده تا ما بفهمیم مفهوم این جملات، باید دقیقا مشخص بشه، تفسیر بشه این جملات، میرسیم به همون چیزی که بزرگان اهل عرفان مطرح کردن. تشکر میکنیم از حضور اساتید محترم جناب استاد تحریری، جناب دکتر غفاری که در این مباحث ما رو همراهی کردن. تا مجال دیگر شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.